استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک به وقت افغانستان شد.
There is no way to get out of Afghanistan after 20 years easily.
رئیس جمهور آمریکا میگوید که هیچ راه حل آسان برای خروج ایالات متحده پس از 20 سال از افغانستان وجود نداشت. افراد متاثر شده از زلزله مرگبار و ویرانگر در ولایت بادغیس میگویند که به کمک‌های فوری نیاز دارند.
کل خانه از خود ما تمزه هر چیزی تخریب شده. دیگه هر چیزی که داشتیم کلا از زندگی داشتیم و آبادی که داشتیم هم آواره شده.
مطالب نشریه های جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم و بحث هم خواهیم داشت در باره نصب پوسترهای در کابل که در آنها نوشته شده زن مسلمان باید حجاب را رعایت کند. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر برمیگردم. حالا آرش همایون با خبرهای مهم با شماست.
رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر از تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده، گفت که راه بجز خروج از این کشور وجود نداشت. وزارت دفاع ایالات متحده یا پنتاگون ویدیوی حمله طیاره بی پیلوت بر یک خانه مسکونی در شهر کابل را همگانی ساخته. رئیس جمهور ترکیه می گوید کشورش کمک‌های بشردوستانه را به افغانستان ارسال می کند. مشروع خبرها. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر از تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده، گفت که راه بجز خروج از این کشور وجود نداشت. بایدن که روز گذشته در کنفرانس خبری به مناسبت نخستین سال روز ادارهش در قصر سفید صحبت میکرد، در پاسخ به انتقادات به خاطر خروج زود هنگام نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت که در این مورد هیچگاه عذرخواهی نخواهد کرد.
هیچ راه آسان برای خروج نیروهای آمریکایی پس از 20 سال از افغانستان وجود نداشت. هر زمانی که خروج نیروها صورت می گرفت، این کار به آسانی انجام پذیر نبود و من در این مورد هیچ عذرخواهی نمی کنم، زیرا در مورد مردان و زنان نگران بودم که در حمله تروریستی در میدان هوایی کشته شدند.
بر اساس فیصله جو بایدن، همه نیروهای آمریکایی تا 31 ماه اگست سال گذشته از افغانستان خارج شدند. خروج این نیروها در حال صورت گرفت که طالبان 15 اگست بار دیگر قدرت را در افغانستان به دست گرفته بودند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون ویدیوی حمله طیاره بی پیلوت بر یک خانه مسکونی در شهر کابل را همگانی ساخت. این حمله در روزهای اول سقوط کابل به دست طالبان 29 اگست در حومه میدان هوایی کابل صورت گرفت و در نتیجه آن 10 فرد ملکی کشته شدند. روزنامه نیویورک تایمز این ویدیو را با شکایت بر ضد قماندانی مرکزی آمریکا به دست آورده و سپس آن را روز گذشته در صفحه اینترنتیش نشر کرد. پنتاگون که در آغاز از این حمله دفاع می کرد، بعداً آن را یک اشتباه غم‌انگیز خواند. بر اساس گزارش آژانس خبری اساسیتد پرس، در این ویدیوی 25 دقیقه‌ای دو طیاره بی پیلوت نو MQ-9 رپتر پیش از حمله در جریان و پس از انجام آن دیده می شود. پس از این رویداد آمریکا اعلام کرد که گمان میکرد در این حمله افراد وابسته به گروه داعش هدف قرار گرفتند، گروهی که 3 روز قبل از این رویداد مسئولیت حمله انتحاری در یکی از دروازه های میدان هوایی شهر کابل را بر عهده گرفته بود که در آن به شمول 13 عسکر آمریکایی بیش از 160 فرد ملکی افغان کشته شدند. اداره بین‌المللی کار سازمان ملل متحد میگوید که با تسلط طالبان بر افغانستان در اواسط ماه اگست سال گذشته، بیکاری در افغانستان در بین زنان 16% افزایش یافته و تخمین می‌شود که در سال 2022 میلادی بیکاری در بین زنان 22% افزایش یابد. در گزارش تازه اداره بین المللی کار گفته شده که در ربع اول سال 2021 میلادی حدود 500 هزار شغل در افغانستان از دست رفته و تخمین می شود که تا نیمه سال 2022 میلادی 900 هزار فرصت کاری دیگر نیز از بین برود. با تسلط طالبان بر افغانستان بیشتر زنان از کار منع شدند و بحران اقتصادی و بشری در افغانستان افزایش یافته. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید کشورش کمک های بشر دوستانه را به افغانستان ارسال خواهد کرد. اردوغان که در نشست کابینه آن کشور در انقره صحبت می کرد گفت 700 تن مواد امدادی شامل غذا، پوشاک و ادویه را توسط ریل به افغانستان ارسال می کند. در هفته گذشته سازمان ملل متحد خواستار 4.4 میلیارد دلار برای کمک های بشر دوستانه به خاطر کاهش بحران بشری در افغانستان شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که به گمان او روسیه بر اوکراین حمله خواهد کرد، اما به گفته بایدن ولادیمیر پوتین همتای روسیش تا هنوز در مورد این حمله تصمیم نگرفته و در صورت چنین حمله با عواقب اقتصادی شدید روبرو خواهد شد. بایدن در کنفرانس خبری دیروز خود به مناسبت اولین سالگرد اداره او در آمریکا گفت که حمله بر اوکراین یک فاجعه برای روسیه خواهد بود که خسارات جانی، اقتصادی و سیاسی زیاد بر مسکو وارد خواهد کرد. روسیه احتمال حمله بر اوکراین را رد کرده، اما کیف برای دفاع از خود خواستار کمک‌های تسلیحاتی غرب شده و کمک‌های نظامی بریتانیا روز شنبه به کیف رسید. و خبر آخر این که شرکت مایکروسافت اکتیویژن، یکی از شرکت‌های تولید کننده بازی‌های کامپیوتری یا ویدیو گیم، را به ارزش 68 میلیارد و 700 میلیون دلار آمریکایی خریداری کرد. مایکروسافت با خریداری شرکت اکتیویژن قادر به رقابت با سایر تولید کنندگان بزرگ بازی‌های کامپیوتری خواهد بود. ساتیا نادلا مدیر عامل مایکروسافت گفته که بازی‌های کامپیوتری یکی از هیجان‌انگیزترین بازی‌ها در همه پلتفرم‌های دیجیتال است. شناسان تکنولوژی دیجیتال تخمین کردند که عایدات بازی‌های کامپیوتری در سال 2021 میلادی 180 میلیارد دلار بوده و تا پایان سال 2024 به حدود 218 میلیارد دلار خواهد رسید.
یک و هفت دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. باز هم سلام به شما، من ژکفر احمدی هستم، به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده یک بار دیگر از خروج نظامیان کشورش از افغانستان دفاع کرد و گفت که به خاطر این اقدام عذرخواهی نمی کند. آقای بایدن دیروز گفت که هیچ راه حل آسان برای خروج ایالات متحده پس از 20 سال از افغانستان وجود نداشت. آقای بایدن افزود آنچه در افغانستان رخ می‌دهد به گفته‌اش به دلیل بی‌کفایتی طالبان است، اما با تأسف از این وضعیت تأکید کرد که در جهان آنقدر چیزهای زیاد است که آنها نمی توانند همه مشکلات را حل کنند. با این حال پنتاگون به تازگی ویدیوی از حمله هوایی آمریکا بر خانه در مربوطات حوزه 15 پلیس در 29 آگست در کابل را که در جریان تخلیه صورت گرفت با رسانه ها شریک کرده. بیشتر از همکارم بشنوید.
29 اگست پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا ویدیویی از حمله هوایی بر یک خانه در کابل در جریان تخلیه آنان منتشر کرد. در این ویدیو دیده می شود که یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی خانه را در نزدیکی میدان هوایی کابل برای چند دقیقه زیر نظر گرفته. هدف یک موتور کرولا است. بعد از چند دقیقه مکس و آزمایش هواپیما بمب را رها می کند و آتش بزرگ شعله ور می شود. نیویورک تایمز پس از دریافت شکایت از فرماندهی مرکزی آمریکا به این ویدیو دست یافت و آن را در روز چهارشنبه 29 جنوری در وبسایت خود منتشر کرد. 10 نفر از اعضای یک خانواده از جمله 7 کودک در این حمله کشته شدند. مقامات آمریکایی در آن زمان گفتند که داعش یک بار دیگر تلاش کرده بود از آن خانه به میدان هوایی کابل حمله کند، اما پنتاگون بعداً این حادثه را اشتباهی غم‌انگیز خواند. ده نفر از اعضای یک خانواده افغان به نام ایمل در این حمله کشته شدند. ایمل به رادیو آزادی گفت که حالا توانایی دیدن این ویدیو را ندارد. او حدود یک ماه و نیم پیش به رادیو آزادی گفت که معذرت خواهی آمریکا تنها یک درد آنان را مداوا می کند و آن این است که به مردم ثابت شود هیچ ارتباطی با گروه های تروریستی ندارند. او افزود:
معذرت خواهی کدام درد ما را تحمل نمی کنه و امون دعاز و فامیلی که عزیز دادیم هیچ وقت نمی تانه آنها را برگرداند. فقط معذرت خواهی به ما یک فایده ای که کت امی که خودش امون نامی را بالای ما گذاشته بود، خوشبختانه که امون لکه بدنامی را سر ما پس دور کرد.
حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا چند روز پس از حمله به میدان هوایی بین‌المللی کابل انجام شد که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. بیش از 170 تن از جمله 13 سرباز آمریکایی را کشت و حداقل 150 تن دیگر را زخمی کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که روز چهارشنبه به مناسبت اولین سالگرد ریاست جمهوری خود با خبرنگاران در کاخ سفید صحبت می‌کرد گفت از کشته شدن نیروهای آمریکایی در میدان هوایی کابل متأسف است، اما گفته که این نیروهای آمریکایی از افغانستان اگر نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج نمی‌شدند باید تا 40,000 سرباز دیگر به این کشور می‌فرستادند. او افزود:
ترک افغانستان بعد از 20 سال کار آسانی نیست. هر وقت بخواهید ممکن نیست، اما من کاری که کردم عذرخواهی نمی‌کنم.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از تصمیم خود برای خروج از افغانستان دفاع کرد و گفت افغانستان به دلایل بسیار خوبی گلستان امپراتوری هاست و هیچ کس نمیتواند این کشور را زیر چتر یک حکومت متحد کند. آقای بایدن در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید صحبت میکرد گفت آنها هفته 1 میلیارد دلار در افغانستان هزینه میکردند. و افزود:
ما 20 سال است که هفته 1 میلیارد دلار در افغانستان خرچ می کنیم. هر کسی که فکر می کند می تواند افغانستان را در یک حکومت جمع کند باید دست خود را بلند کند. افغانستان گورستان امپراتوری هاست و آماده متحد شدن نیست. بنابراین سوال این بود که آیا من به صرف 2 برابر بیشتر پول در هر هفته در افغانستان ادامه خواهم داد، حتی با دانستن این که برای موفقیت سربازان ما باید کشته می شدند و ما باید اجساد آنها را به کشور می فرستادیم. در غیر این صورت پیروزی غیر ممکن بود.
نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحده در پایان آگوست 2021 پس از 20 سال حضور از افغانستان خارج شدند. اگرچه ماموریت نیروهای ناتو در سطح بین‌المللی زیر سوال رفته، اما ایالات متحده کمیته را تعیین کرد تا بررسی کند آیا آنها در افغانستان موفق بودند یا خیر.
همین حالا محمد رادمنش، معاون سخنگوی پیشین وزارت دفاع افغانستان، از راه تلفن در برنامه با ماست. جناب رادمنش سلام به شما، خوش آمدین. حتما صحبتای بایدن را شما هم دنبال کردین. یک بار دیگر از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان دفاع کرد. تحلیل شما چیست؟
ما فکر میکنم که هیچ کشور در هیچ جای برای همیشه باقی نخواهد ماند. اما تأسف ما این هست که آقای اشرف غنی و تیمش نتوانست بعد از بازگشت ایالات متحده آمریکا از افغانستان وضعیتی را به وجود بیارند که بتوانند بر مسائل امنیتی فائق بیایند. اینها با یک سلسله تعاملات و معادلات که مردم افغانستان به او موافق نبودند دست زدند و بالاخره افغانستان را به کام اژدهای سپردند که اکنون نه تنها ما که بلکه تمام دنیا از این به شکلی از اشکال زیر فشارهای قرار دارد که افرادگرایی و بنیادگرایی امروز در افغانستان بیداد میکند.
بله، آقای بایدن همچنان گفته که هیچ راه آسان برای خروج ایالات متحده پس از 20 سال از افغانستان وجود نداشت. چقدر موافق هستین شما؟
ما به این موافق هستم، ولی ما یک مطلب را میگم که ما افغانها از رئیس جمهور تا آخرین فرد باید این مسئله را درک میکردیم که امریکا با آنچه که گفته یک روز از افغانستان میبراید. روی ازی منظور باید رئیس جمهور که خود قماندان اعلای قوای مسلح اعلان کرده بود باید همونطور قماندان باقی میماند. با اولین شکستی که در ولایت نیمروز انجام شد باید اینا موقف خود را به مردم و با تیمی که اینها داشتن و با نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان شریک می ساختن، من یقین داشتم که همه مردم برای ازی صدایشان لبیک می گفتن و از افغانستان دفاع می کردن. اما ایها پشت ازی نگشتن که ایالات متحده امریکا بله. وقتی برآمد چی باید بکنن؟ فقط کوشش کردم که تعاملات را گروه‌های دهشت افغان به وجود بیارن که وضعیت به این شکل تغییر یافت.
اگر تمرکز بکنیم روی صحبت‌های رئیس جمهور ایالات متحده، آقای بایدن گفته که آنچه در افغانستان اتفاق می‌افته با دلیل بی‌کفایتی طالبان رخ می‌دهد. آیا فکر میکنین خود ایالات متحده هم به نحوه دخیل هست در وضعیت فعلی؟
من اینطور میگم که ایالات متحده امریکا برای افغانستان اعلام کرد که ما توافقنامه دوحه را امضا کردیم. بعد از توافقنامه دوحه برای رئیس جمهوری افغانستان هم ایرا اعلام داشتم که باید حکومت موقت به وجود بیاید. ما در تاریخ 10 میزان سال 1397 از تلویزیون طلوع برای آقای اشرف غنی پیشنهاد کردم که باید به این دولت اینها تمکین بکنند و باید امیتو یک دولت همشمول به وجود بیاید. اما آقای اشرف غنی بنابرای امو کیش بله. شخصیتی که داشت نخواست که یک حکومت به وجود بیاید که همشمول باشد و خودم میخواست که همیشه مطرح بکنه همین بود که با بله. اینکه حکومت را جور بکنن با تعاملات با طالبا دولت را به او تسلیم کردند. اگر نه طالبای قدرت را نداشت در افغانستان سر قدرت بیان.
خب به نظر شما میفهمین که در حال حاضر میلیون ها افغان با فقر و گرسنگی مواجه هستند، از بحران بشری در افغانستان هم روزه سازمان های مددرسان سخن میزنند. پیشنهاد شما چیست برای بهبود وضعیت؟ چه باید کرد کوتاه لطفا؟
بهبود وضعیت به داخل افغانستان ارتباط دارد. باید طالبان تمکین بکنند حکومت که لازم است همشمول باشه به وجود بیارند، از پیگرد افسران و سایه منصبای سابقه دست بردارند و بالاخره با این حکومت همشمول دنیا با یا تعاملاتی را به وجود بیاره که اینها را به رسمیت بشناسند و بالاخره مردم خود را در حکومتشان ببینند و دیدن مردم در حکومتشان باعث این میشه که کارم در اونجا به وجود بیاید، دنیا هم در اونجا متوجه شود، امو مؤسسات خیریه دنیا و همچنان ادارات دیپلماتیک کشورها در سفارتخانه ها ایجاد میشه، به وجود میآید، کار میکنن و بالاخره حکومتی به وجود میآید که دنیا هم با یا تعاملات خواهد داشت. بدون
ازی
امکان ندارم. من فکر میکنم که وضعیت هنوز هم به طرف بدتر شدن خواهد رفت.
تشکر از شما محمد رادمنش، معاون پیشین سخنگوی وزارت دفاع افغانستان.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
افراد متاثر شده از زلزله مرگبار و ویرانگر 3 روز پیش در ولایت بادغیس میگویند که به کمک‌های فوری نیاز دارند. اداره امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته که این افراد فوراً به غذا، سرپناه و مواد سوخت نیازمندند. بر اساس گزارش‌ها به اثر این زلزله دست کم 30 تن جان باختند. آرش همایون گزارش می‌دهد.
قربانیان زلزله اخیر در بادغیس میگویند که تا هنوز هم در انتظار کمک هستند و این 3مین روز است که در زیر خیمه ها و در هوای سرد به سر میبرند. مرکز جیولوژی ایالات متحده آمریکا شدت زلزله اول روز دوشنبه در ولایت بادغیس را 4.9 درجه ریشتر و شدت زلزله دوم را 5.3 درجه ریشتر تخمین کرده است. بر اساس گزارش ها در نتیجه این زلزله حداقل 30 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند و علاوه بر تلفات جانی خسارات مالی زیاد به ساکنان آن منطقه وارد شده است. قربانیان زلزله در بادغیس بی‌صبرانه در انتظار و خواستار کمک هستند. نجیب الله نجیبی که خانه‌اش در نتیجه این زلزله ویران شده دیروز به خبرگزاری فرانس پرس گفت که تا اکنون هیچ کس با او کمک نکرده است. نجیب گفته که با 7 تن از اعضای خانواده‌اش در زیر خیمه زندگی میکند که در سال گذشته هنگام جاری شدن سیلاب‌ها به او داده شده است. خیر محمد یک تن از قربانیان دیگر این زلزله میگوید
خود ما در نمیدونم دوالا در نمیدونم بزیر دوالا شده که تکنن ده دقیقه بزیر دوالا تنم کلید یا رو که بور کشده نمیدونم دوالا میشه دیگر رو بودار کردیم نه ده یک سرای ما کن به تنو تنویم که جدا جدا هر کدام یک سرای
عبدالرحمن یک باشنده ولسوالی قادس در بادغیس میگوید که همه دار و ندارش را از دست داده، بی خانمان شده و همه وسایل خانه اش زیر خاک شده است.
یکی شهید شده، کل خانه از خود ما تمسای هر چیده تخریب شده. از یک خانه 3 تا زخمی شده، از یک خانه دیگه 2 تا زخمی شده. دیگه هر چی که داشتیم کلا زندگی داشتیم، همه آبادی که داشتیم هم آواره شده که دیگه هر بزیر دیوار خاک شده دیگه خودش تنها پدر شده بگ.
بر اساس گزارش ها در نتیجه زلزله دوشنبه در بادغیس حداقل 800 خانه در 4 قریه کاملا یا قسما تخریب شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، انعام الله سمنگانی یکی از سخنگویان حکومت طالبان گفته که گروه های نجات در حال جستجوی افرادی هستند که احتمالا تا هنوز هم در زیر آوار منازل تخریب شده گیر ماندند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در اعلامیه گفته که قربانیان این زلزله به غذا، سرپناه و مواد سوخت نیاز عاجل دارند.
مردم افغانستان امروز به خاطر ایجاب اجباری و جاده ها ریختم.
در پوسترها در کابل نوشته شده که بر اساس حکم شریعت زن مسلمان باید حجاب را رعایت کند. در برنامه شکست سکوت در این مورد بحث می کنیم. پنجشنبه 1:30 تا 2 به وقت افغانستان.
رئیس جمهور ایالات متحده تلاش کرده متحدان اروپایی را گرده هم آورد تا در صورت حمله احتمالی روسیه به اوکراین اقدامات روی دست گرفته شود. بیشتر در این مورد به شما تا لحظات دیگر خواهیم گفت، اما حالا از مقیم نایب میشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه واشنگتن پست در مقاله نوشته که با افزایش نگرانی در مورد وقوع یک فاجعه بشری در افغانستان، غرب با یک معضل ناامید کننده مواجه بوده و آن این که آیا میتوان بدون کمک به طالبان به افغانها امداد رسان؟ روزنامه می نویسد که نهادهای امدادرسان هشدار داده که وضع تظاهرات بر طالبان به افغانهای عام آسیب رسانده است. سازمان ملل متحد هشدار داده که مواد خوراکی در زمستان امسال به بیش از نیمه مردم افغانستان نمی رسند. پس از اینکه طالبان در 15 ماه آگوست کابل را تصرف کردند، ایالات متحده و اتحادیه اروپا نزدیک به 10 میلیارد دلار پول کمکی به افغانستان را منجمد اعلان کرد و نمیگذارند که طالبان از آن استفاده کنند. در ضمن دیروز چهارشنبه نشست اقتصادی به اشتراک اعضای حکومت طالبان، سازمان ملل متحد، شماری از نهادهای کمک رسان و سکتور خصوصی برگزار شده بود. محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در این نشست گفت که افغانستان به یک وضعیت بد اقتصادی روبرو بوده، اما او دلیل آن را وضع تعذیرات غرب عنوان کرد. او افزود که کمک های بین‌المللی در کوتاه مدت راه حل مشکل اقتصادی افغانستان نیست، باید یک راه حل بنیادی جستجو شود. نشریه یوروژیال ریویو بر مسئله حقوق زنان افغان مقاله را به نقل از نوشته یک مرکز تحقیقاتی منتشر کرده است. در مقاله آمده که حاکمیت طالبان بر زندگی زنان و دختران افغان تاثیر منفی گذاشته است. این مرکز حقوقی به وضعیت زنان در ولایت غزنی نگاهی انداخته است. مقاله یوروژیال ریویو می نویسد که طالبان در 12 ماه آگست غزنی را تصرف کردند، اما وضع محدودیت های طالبان سبب شد که زنان و دختران آزادانه گشت و گذار نکنند، که به این ترتیب آنها نمی توانستند که از خانه بیرون برایند، کار کنند و خانواده هایشان را تمویل نمایند. با عقیده برخی از تحلیلگران، بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان شماری از مقام‌های حکومت پیشین و تعداد دیگر که زیر فشار روزافزون طالبان بودند تلاش می‌کنند که افغانستان را ترک کنند و هزاران تن آنها به ایالات متحده رسیدند. روزنامه استارز اند استرایپس می نویسد که حداقل 55 هزار افغان در پایگاه های نظامی ایالات متحده جابجا شده و تا هنوز در آن کشور اسکان نیافتند. روزنامه نبود خانه و شیوع ویروس کرونا را مانع در برابر این مشکل عنوان کرده است.
فشرده خبرهای مهم را تا لحظات دیگر به شما خواهیم داشت، اما حالا در حالی که تنش‌ها در امتداد مرزهای روسیه با اوکراین افزایش یافته، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تا حد زیاد توانسته متحدان اروپایی را گرد هم آورد تا در صورت حمله احتمالی روسیه به اوکراین اقدامات شدید را اتخاذ کنند. اوکراین برای دفاع از خود خواهان کمک تسلیحاتی از غرب شده و کمک های نظامی بریتانیا سه‌شنبه به کیف پایتخت آن کشور رسید. بیشتر از آرش همایون بشنوید.
در حالی که متحدان اروپایی ایالات متحده ای امریکا در مورد اقدامات در برابر روسیه متحد شدند، اما اینکه چه خواهند کرد تا هنوز مشخص نیست. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، جو بایدن رئیس جمهور امریکا تا حد زیاد توانسته متحدان اروپایی این کشور را گرد هم آورده تا متحد شوند که در صورت اعزام نیروهای روسیه به اوکراین اقدامات شدید را اتخاذ خواهند کرد. امریکا، ترکیه و بریتانیا در تدارک راکت‌های ضد تانک، تیارات بی پیلوت مسلح، سایر تسلیحات و پول برای کمک به اوکراین ابراز آمادگی کردند. در حالی که تنش‌ها در امتداد سرحدات روسیه با اوکراین افزایش یافته، در هفته گذشته وزرای خارجه ایالات متحده امریکا و روسیه در شهر ژنو در سوئیس در مورد اوکراین گفتگو کردند، اما این مذاکرات بدون هیچ دستاورد پایان یافت. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که در حال حاضر کشورش ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، دیروز در سخنرانیش به پارلمان این اتحادیه در بروکسل گفت:
طی چند هفته آینده ما باید یک طرح اروپایی را آماده کنیم که نظم جدید، امنیت و ثبات را ایجاد کند. ما باید به حیث اروپایی هایی که با متحدان ما در ناتو کار میکنند این کار را کرده و سپس آن را برای مذاکره با روسیه پیشنهاد کنیم.
در حالی که کشورهای غربی میگویند در مورد اینکه روسیه بهانه برای حمله جدید به اوکراین آماده کند نگران هستند، اوکراین برای دفاع از خود از کشورهای غربی خواستار کمک تسلیحاتی شده و کمک‌های نظامی بریتانیا به شمول سلاح‌های ضد تانک سه‌شنبه 18 جنوری به شهر کیف پایتخت اوکراین رسید. مسکو هر گونه طرح حمله بر اوکراین را رد می‌کند، اما گفته که می‌تواند دست به اقدام نظامی نامشخص بزند، مگر اینکه غرب با فهرست از خواسته‌های روسیه از جمله ممنوعیت پیوستن اوکراین به پیمان ناتو موافقت کند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دیروز با اشاره به تنش‌ها در امتداد سرحدات با اوکراین به خبرنگاران گفت:
در مورد وضعیت متشنج در اوکراین، حالت واقعا بسیار متشنج است. ما تحویل دهی اسلحه را در آنجا می‌بینیم. ما انواع مختلف تمرینات نظامی و تحرکات هوایی ناتو کشورهای غربی را در آنجا می‌بینیم. همه اینها باعث ایجاد تنش در اطراف اوکراین می‌شود.
در این حال آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز هنگام ملاقات با کارمندان سفارت آمریکا در شهر کیف پایتخت اوکراین از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواست که راه صلح‌آمیز را برگزیند. آنتونی بلینکن در حالی از اوکراین دیدن کرده که روسیه حدود 100 هزار نظامی را در امتداد سرحدات با اوکراین مستقر ساخته است. روسیه در سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمیای اوکراین را با قلمرو خود ملحق ساخت و این اقدام با واکنش‌های شدید غرب مواجه شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برنامه شکست سکوت را تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا بیایید فشرده خبرهای مهم را از آرش همایون بشنویم.
رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر از تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده، گفت که راه بجز خروج از این کشور وجود نداشت. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون ویدیوی حمله تیاره بی پیلوت بر یک خانه مسکونی در شهر کابل را همگانی ساخت. رئیس جمهور ترکیه میگوید کشورش کمک‌های بشردوستانه را به افغانستان ارسال می‌کند. اداره بین‌المللی کار سازمان ملل متحد میگوید که با تسلط طالبان بر افغانستان در اواسط ماه آگوست سال گذشته، بیکاری در افغانستان در بین زنان 16% افزایش یافته. 4 تن به شمول یک قمندان طالبان دیروز در ولایت کنر کشته شدند. تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان امروز به مسافه پاکستان می رود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا می گوید که به گمان او روسیه بر اوکراین حمله خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز با ابراهیم رئیسی همتای ایرانیش در مسکو دیدار کرد. و شرکت مایکروسافت اکتیویژن، یکی از شرکت‌های تولید کننده بازی‌های کامپیوتری یا ویدیو گیم را به ارزش 68 میلیارد و 700 میلیون دلار آمریکایی خریداری کرد.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویاهای ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
با برنامه شکست سکوت با من ژکفر احمدی خوش آمدید. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان پوسترهایی را در کابل نصب کرده که در آن نوشته شده بر اساس حکم شریعت زن مسلمان باید حجاب را رعایت کند. این وزارت در 19 ماه جدی گفت که هدفش تشویق زنان است تا حجاب را رعایت کنند، اما شماری از زنان و دختران به جاده های کابل برآمدند و از حکومت طالبان خواستند که حجاب را اجباری نکند. استدلال معترضان این است که حجاب هیچ گونه ریشه فرهنگی و دینی در افغانستان ندارد و به معنای وضع محدودیت بر آنان است. اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در پاسخ مخالفت با حجاب را مخالفت با قرآن خوانده. در برنامه امروز شکست سکوت در همین مورد بحث میکنیم. دو مهمان داریم. مونسه مبارز، یکی از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان، و سمیرا خیرخوا، یکی از فعالان برجسته حقوق زن. مهمانای عزیز خوش آمدین به برنامه. خانم مبارز، شما اخیراً در واکنش به نصب پوسترها در کابل اعتراض کردین، چرا مخالف حجاب هستین شما؟
سلام بر شما، بر میمان شما و بر تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. در رابطه با تعیین نوع پوشش و اجباری ساختن حجاب باید تذکر بدم که بحثی مخالفت با ایجاب نیست. مخالفت با یک محدودیت است، مخالفت با یک استبداد است، مخالفت با یک حاشیه راندن است، مخالفت با حذف فیزیکی زنا هست. باز ایره آوردن خلاصه ساختن در بحث حجاب. زن افغان در طول تاریخ هیچ زمان بی حجاب نبوده، هیچ زمان مخالف حجاب نبوده و هیچ زمان مخالف به این نبوده که باید برهنه به سرک و به جاده ها و به محیط کار بره. اما از جای از این که برقه یا چادری یا لباس سیاه عربی را اجباری می سازن برای مردم افغانستان و برای زنای افغانستان، هیچ نوع ریشه و اساس شرعی، دینی، منطقی و فرهنگی در افغانستان نداره. برقه یا چادری توسط اصطلاحگران که در اون زمان در قاره هند مورد استفاده قرار می گرفت و افغانستان آورده شد، بیشتر از افغانستان در پاکستان و پشاور مورد استفاده قرار می گرفت. ما از دورهای دور تاریخ اگر بیاییم، در اون زمان اصلا بحث چادری نبود، بحث حجاب نبود. بحث حجاب در اسلام یک بحث کلی است. اسلام به مسائل کلی پرداخته، نه به مسائل جزئی. اگر حجاب تاکید کرده ولی نوعیتی از او و شکلیاتی از او را مشخص نکرده که لباس سیاه عربی با پوزبند باشه یا برقه یا چادری یا یک چیز خریطه مانند باشه. و در اسلام حجاب یک بحث کلی است، برای زن و مرد اشاره شده و مخاطب قرار گرفته که بحث حجاب را رعایت بکنند. حالا که این زنانه ساختن و ناشی از مرد سالاری جامعه و استبدادی که وجود داشته علی طیف زن، این را آوردن بالای زنان متمرکز ساختن و محدود ساختن. بنام از دید ما هیچ نورش فرهنگی فرعی نداره.
تشکر. بگذارین نظر بانو خیرخوا را هم در این مورد بپرسیم. خانم خیرخوا، شما به خواست طالبات در مورد رعایت حجاب چگونه نگاه میکنین؟
با سلام خدمت شما و همچنان خدمت میمان گرامیتان و تمام شنوندگان برنامه شما. در رابطه با موضوعاتی که اعتراضات مای فعال را چی از بخشای حقوقی چی از بخشای مدنی بیان کردن، این است که حجاب را به نحو اجباری ساختن بالای زیادتر از خانم‌ها، البته در شمول تمام ولسوالی‌ها گرفته تا مرکز کابل. بس اینجا است که حالا ما بیاییم مسائل اساسی را تفکیک کنیم که روی چی مسائل اگر حقوق بشری است و یا هم عدالت است، روی چی مسائل باید بس شود که یک نظام ساخته شود. ولی اینا بر علاوه دی که روی اساسات موضوع بس نمی کنن، آمدن روی یک موضوع که اصلا ای از لحاظ مکتب اسلام هم قبلا معرفی تعریف شده و مردم زنان افغانستان از این حقوق برخوردار بودن و همیشه به صحنه هم که ظاهر شدن با می اجابشان بوده، با می سلیقه ای بودن که اکنون هم هستن، ولی آمدن اینا برقه و یا هم که همون پوشش سیاه و یا چادری را اجباری می سازن، اینا اصلا معقول نیست. چی از بحث حقوق بشری، چی از بحث عدالت اسلامی، از هیچ لحاظ معقول نیست. چرا که ما چند کشور متحد اسلامی را با خود ما داریم که اونا هم زنا به این شکل که ما در ادارات فعالیت داشتیم اینا هم فعالیت دارن. ولی برمیگرده بس سیاسی بودن از این که پاکستان به نحو دیپلماسی داره که به این شکل مردم را یا از این که بی‌برنامه هستن مصروف بسازن.
بله.
از آن مردم هم مصروف بسازن، درگیر بسازن.
بانو خیرخواه،
از کارای اساسی بانن. این شده ابزار
تشکر
که در از یا ابزار که خودشان به نحو بر جهان معرفی بکنن که اگر ما کشورهای اساسی دیگر هم رسمیت شگرفته نمیتونیم.
بله.
پاکستان از ما حمایت
کنه. تشکر. ما در مورد اعتراض زنان به آنچه حجاب اجباری میخوانن، نظر محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را هم پرسیدیم. بیاین از آقای مهاجر بشنویم، لحظات دیگر برمیگردیم به شما.
بنرهایی که در شهر کابل نصب شده جنبه تشویقی دارند. در مورد حجاب زنان و اینکه کسی با حجاب مخالفت میکند، او از حکم اسلام مخالفت میکند. این شایسته یک مسلمان نیست که با حکم اسلام مخالفت کند. این حکم حرف و یا نظر شخصی ما نیست. چیزی که قرآن و پیامبر گفته، ما نیز همان را گفتیم. قرآن مرده اگه
مویدیدی. بانو مبارز، شما صحبتای آقای مهاجر را شنیدین، چیست پاسخ شما؟
اونا تذکر دادن که که این پوستر ها جنبه خصوصی داره و بحث اسلامی هست که جنبه شرعی و تاکیدات اسلام هست، متاسفانه خودشان خبر ندارن اصلا مطالعه عمیق در رابطه با اسلام و دیدگاه اسلام در رابطه با زن و حجاب این معلومات دقیق ندارن. به خاطر از این که اصلا بحث حجاب اگر تذکر رفته ولی برقه و چادری و حجاب شای عربی که اینا در شار تکثیر کردن پوسترها را هیچ ربطی به اسلام نداره. اصلا در بحث حجاب خانما دیدگاه امارت اسلامی یک دیدگاه سیاسی است نه یک دیدگاه شرعی. در کجای دین ما اگر بریم مرور بکنیم مطالعه بکنیم در کجای دین گفته شده که مثلا در اون زمانی که به اصطلاح تکه وجود نداشت، بافت وجود نداشت، نخ وجود نداشت، در اون زمان در کجا تذکر داده شده که با اینی چند متر تکه، با اینی رنگ، با اینی چین، با اینی دیزاین شما چادری یا برقع بپوشین یا اینی تر یک لباس سیاه عربی به اصطلاح فرهنگ عربی رو بپوشین. متاسفانه اینا اونمو سربازهای هستن، کسایی هم که در رأس ادارات آمدن به نام دین و خدا و رسول و
اما خانم مبارز با معذرت شما میفهمین که در برخی از مناطق افغانستان زنان و دختران از دهه ها به این طرف با چادری مثلا آشنا هستن؟
بله، من خودم دوره لیسانس ما میکنم در دانشگاه بلخ 4 سال دوره لیسانس و با چادری خواندم و هنوز در اطراف و اکناف و خیش قوم و اقارب من چادری بسر میکنم، ولی این یک همیشه آغازش تا الهام یک اجبار بوده، یک اکراه بوده و ناشی از باورهای یک جامعه مرد سالارانه بوده و بشارات دینی تحریف شده، یعنی این که دستورات دینی و گونه وارونه برای از اونا جلوه داده شده و ساختارهای سخت و سنتی جامعه اونا را مجبور ساخته و همچنان این که خانما هیچ زمانی به اصطلاح خودشان تا اندازه قوی نشدن، اکثرا در دهات که میبینیم که از لحاظ اقتصادی مستقل باشن، از لحاظ فکری مستقل باشن، همیشه تحت سانسور مردها و یک جامعه مسئولان و سنت ها من به استعداد بالا از آن قبلان داشتن. من سال در دانشگاه بخش خودم بود مادر این فشار از طرف خانواده بود، از طرف پدرم بود.
تشکر.
از لحاظ سلامت.
تشکر. خب بانو خیرخواه، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به ما گفت که پوسترها در کابل برای توصیه و تشویق زنان نصب شدن و به گونه اجباری عملی نخواهد شد، اما در پوسترها حتما شما هم خواندین که آمده بر اساس حکم شریعت زن مسلمان باید حجاب را رعایت بکنه. خب سوال مطرح میشه که اگر شما حجاب بپوشین چی مشکل برای شخص خود شما میتونه خلق شوه؟
ببینیم نظر به گفته های از اون باید یک موضوع رو برش بگوییم، ما زنان نامسلمان نبودیم و نیستیم، در واقع ما هستیم که از ارزش های مزایای مکتب اسلام برخوردار هستیم و از اون استفاده کردیم، در جایگاه و موقف خوب قرار گرفتیم. حالا بیایم اگر نمونه های از مثال از اسلام بیان بکنیم، حضرت بی بی عایشه و بعضی صدیقه و بعضی از صحابا که طبقه اونا بودن در بخش های تجاری فعالیت داشتن. حالا مسئله حجاب هم اسلام مبارک هم گفته که صورت دست اینجا معلوم شود، فقط هم قسمی که نظر به شرایط شما خودتان راحت احساس بکنه. حالا این آیدولوژی طالبانیزم است که میاین میگن که حجاب باید به نحوی باشه که کل وجودت پوشش قرار داشته باشه، یا هم که به اون شکل که در چادری پوش باشی. حالا یکی نیست بیای منطقی باش بیان بکنه که حجاب اصلا اول برای مرد گفته شده، در اسلام بعد در زن گفته. حالا از لحاظ نفسانیش بس نمی کنیم، گفتن که پوشش از لحاظ پوشش بر مرد ها اول حجاب فرض شده بعد بر زن ها. خیلی ما هم بیاییم از این با در پوستر ها اعتراض بلند بکنیم که اول حجاب بر مرد است، ولی ما این کار نمی کنیم. ببینیم می فهمم که حجاب اصول است بر ما، ویده پذیرفتیم و دمی پوشش خود راحت هستیم. ما دوست نداریم که چادر کلا از سر خود دور بکنیم، ولی دوست نداریم که چادری را به زور به سر خود بکنیم. جزء از فرهنگ ما چادری نیست، ما هویت ما پنهان نبودن، ما افتخارانه از هویت خود در جهان دفاع کردیم و در جهان شخصیت‌های فریخته را معرفی کردیم. بناهن ما دوست ندارم سادری را به زور سر خود بکنم.
تشکر.
و اینا پوسترهایی که به هر حرمت گذاشتن باید بر پوسترهایشان در پایین گزینهشان وضاحت میداد که این به خاطر نظم نظام اینی که ما آوردیم است، نه به خاطر اجبار. اینا خودشان چیزی را بیان نکرده. اختلافات هم از این است که ما سر داده میرن که شما، ما مخالف ایجاب نیستیم ولی مخالف چادری و اونطور برقی سیاه هستیم.
بله بانو مبارز، پس از بازگشت طالبان به قدرت و نصب ای پوسترها در جاده های کابل، شما زمانی که از خانه بیرون میشین چی میپوشین دقیقا شخص خود شما؟
ما تا بانیس میشید سابق هستم با مو لباس ها و با مو عبا و قبایی که در زمان جمهوریت ببخشن بجاده های کابل قدم میزدم. مزایمت یعنی صورت نگرفته و به شخص خود من مزایمت صورت نگرفته، ولی برای محدود ساختن زنا جدن اقداماتی شده، قدمه های برداشته شده که اولین قدمه از او به اصطلاح فشار بالای تکسیران و موتر و چون محرم و نامحرم و ای گفا هست، بعد اونو بحث حجاب است که پوسترها را نصب کردن، میخواستن که یک بار ذهنیت جامعه را و مردم را با آزمایش بگیرن و من مطمئن هستم که اینا به این شکل نمیمانن، اجازه نمیتن که ادامه پیدا کنن و ما با این نو پوشش و جاده ها برویم. هر روزی که ما تظاهرات کردیم نیروهای امارت ضمن از اینکه خشونت کردن، آزار اذیت کردن، به لباس ما تاختن، به اتهاماتی زدن که شما جاسوس هستین، برای یهود و مجم نصارا شما چیز میکنین.
اما خانم مبارز با معذرت، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هر گونه خشونت با زنان را رد کرده در صحبت با ما.
دروغ میگن. شما میدانین که در همین طول 20 سال ها هر زمانی اگر از جغرافیای افغانستان بیرون شویم، بحث سخنگویان از یک کشورها یک طرف، در افغانستان همیشه ویژگی برای یک سخنگوی بوده که او خوب بتونه دروغ بگه و او خوب بتونه دروغ توجیه بکنه، خوب بتونه دیده درایی بکنه. اینا هم عمو مردم هستن، عمو که در زمان جمهوریت هم سخنگوی ها دروغ‌ترین مردم ها بودن و آل هم آقای مجاهد در روزهای اول گفته بود که زنا میتونن به ادارات برن، تا حالی کی تانسته که حضور پیدا بکنه و به می شکل تمام سخنگویان از یا با دروغ پردازی میپردازن، دروغ میگن. ما در جاده ها هستیم، ما با اینا مقابل میشیم. اعتراضی که ما داشتیم حتی بالای همکارای ما مرمی تیر کردن به صلاح.
بله.
که ما تظرف اجازه بتین ما میرهیم و خشونت نشه. تیمی بعدی که میزی بعدی تظاهرات بله.
تشکر. بگذاریم که بگذاریم که نظر بانو خیرخوا را هم در این مورد بپرسم. خانم خیرخوا، زمانی که پوسترها در جاده ها نصب شد، آیا شما تصمیم گرفتین طرز پوششتان را زمانی که بیرون میشین از خانه تغییر بدین؟
در اوایل سقوط نظام و اعلام موجودیت از این گروه، ما هم فیراس را داشتیم مبادا بر ما اوتور حد کرمت نشه یک پوشش سلیقه منظم را اختیار بکنیم، ولی ای با باور ما بود که همچون یک کار بکنیم، ولی بیرون اجتماع را دیدیم، حرکات رفتار خود را دیدیم، گفتیم اگر ما اینطور زود تغییر بکنیم پس اینا هم همین شکل ما را میپذیره، بنابراین بدون هیچ تغییر ما وارد صحنه میشیم و این کار هم کردیم. وارد صحنه شدیم با پوشش قبلی خود، ولی اکثریت تسلیم شدن، تغییر دادن، به نحو تغییر دادن که یک چیزی بودن یک چیز دیگه بودن، کاملا پوششان عوض کردن، ولی ما به طور ثابت بودیم، به طور ثابت هم بیرون شدیم. ولی ما خودم شخصا هیچ وقت اجبار رو نپذیرفتیم. ما در شرایط سخت قرار گرفتیم، تهدید هم شدیم، در موقعیت هایی که برنامه داشتیم رفتیم حضور پیدا کردیم، چادری را اجباری کردن سرم نپذیرفتیم، در مقابل مرمی بود هر چیز واقع شدیم، ولی ما اجباری چیز را نپذیرفتیم. ما ایرم میگم احساس میکنم این متکی بستگی به فرد داره، خودش تسلیم نشه، خودش تصمیم بگیره که از عزت و ارزش خود دفاع بکنن. وقتی که غلطی به خودت نباشه، چرا خودت یک پوشش یک چیز اجباری را قبول بکنی؟ وقتی خودت میفهمی
از بانو خیرخوا
آقایی داری، بانید پوششت، چرا در
شما
تغییر ندادم؟
بله.
ما به این شکل هستم.
اما شما تا چی زمان به اصطلاح مقاومت خواهید کرد و حجاب نخواهید پوشید؟
ما تا ببخشید ما حجاب داریم، حجابی که شرعی بر ما لازم داشت دانسته ما او را اختیار کردیم، ما چادری را قبول نداریم. چیزی که بر ما اوترک پوشش عربی سیاه است، اونا فقط نمایش میرن استفاده میکنن، ما چیزای نمایشی سمبولی که قبول نداریم. ما حضور واقعی خود را میخواییم و تا زمان مبارزه میکنیم که به شکلی که یک تعداد ما را دستگیر میکنن، یک تعداد ما را ترور میکنن، ولی اگر قربانی هم شدیم ولی میخواییم طرفدار حق باشیم. ببینین من هم میفهمم، ما اگر از اسلام واقعا میخواییم دفاع بکنیم پس ارزش قائل باشین. به اسلام یگانه دیگه را استدلال میگم، باید اونا از رای استدلال مصلحت با ما بازنا پیش
بستن. در این مورد هم صحبت میکنیم بانو خیرخواب. برمیگردیم به شما بانو مبارز، عرفای بانو خیرخواب را شنیدین میگن حجاب را دارن پیش از اینکه طالبا دستور بتن، اما مخالف چادری هستن. آیا شما هم حجاب استفاده میکنین زمانی که بیرون میشین و از چادری استفاده نمیکنین؟ بله،
من در قسمت با بانو خیرخواه موافق هستم. هیچ زمان پیشترم تذکر دادم که زن افغان به حجاب نبوده. لباس معمولی که رسمی ما میپوشیم میرویم به ادارات و کار روزگار ما، هیچ نوع بحثی به ایجابی مطرح نبوده. ولی از جایی که چادری یا برقه به هدف وضع محدودیت بالای زنا و به آشیاراندن زنا و به اصطلاح گم کردن و حذف کردن هویت زنا هست، بر ما قابل قبول نیست. برقه بر ما نه ارزش فرهنگی است نه کدام بشارت دینی و دستور دینی در رابطه با برقه هست. برقه را و لباس سیاه عربی را ما با ایجاب باید تفاوت را بفهمیم. بدن حجابی که در اسلام تذکر داده نوعی اصطلاح پوشش است که برهنه نباشی و باید پوشید باشی. ایوایی دستور برای مرد زن است در جامعه، برای مرد زن هیچ نوع تفاوتی در بحث پوشش تذکر داده نشده. ولی این که به چی شکل دیزاین شده، طرز نگاه جامعه و طرز ساختار جامعه و طرز سنت های جامعه بوده که تعیین کرده برقع و لباس سیاه و با اشکال مختلف. بنابراین چیزایی که بر ما اساس نداره، نه اساس فرهنگی داره نه دینی داره، بنابراین بر ما قابل قبول نیست و هدف از تحمیلی چیزی به نام ایجاب و به نام برقع ما است که هویت زن افغان را دیگه آیستا آیستا ازش بگیرن و آیستا آیستا به حاشیه ببرن، زن افغان دیگه مطرح نشه. امروز از هر سلاح بیشتر ترس طالب از اندیشه فکر تدبیر و ظرفیت زن افغان است. بنابراین به هیچ عنوان ما برای پوشش اجباری تسلیم نخواهد شده.
بله.
ولی استدلال تدارن ما چی که با ما خیلی خواهد شد.
بله. اما
با ما
بله
در طول
بانو مبارز با مزد کرف شما را مقت میکنم. خب در صحبتهای جداگانه که با سخنگویان حکومت طالبان ما داشتیم، اونا تأکید میکنن که در چوکات شریعت اسلامی به حقوق زنان و دختران پایبند هستن و حقوقشان را رعایت میکنن. حالا شما که مخالف به اصطلاح برقه و چادری و اینا هستین، چی پیشنهاد دارین به حکومت طالبا؟
اولا نیکی آن چیزی که میگن کاملا غلط است. بر اساس دستور اسلام، اگر بر اساس نظر اسلام باشد، دروازه مکاتب چرا بسته است؟ دروازه دانشگاه چرا بسته است؟ چرا دست خانما از کار گرفته شده است؟ چرا خانما از ساختار سیاسی و اجتماعی هستند؟ چرا خشونت؟ چرا کشتن؟ چرا تجاوز؟ چرا قتل؟ در کجای اسلام این همه چیزایی که من تذکر دادم که از آدرس امارات اسلامی هر روز داره اتفاق میفته و بالای مردم تامین میشه، در کجای اسلام جای داره؟
خوبی اتهام است که شما وارد میکنین، اما سخنگویان حکومت طالبان نمیپذیرن.
اگر قرار باشه ما این اتهام را وارد کنیم، اینا اونا هم این دروغی هست که برای مردم پیشکش میکنن. خب موضوع مشخص است. همین امشب در خانه یک تعداد بانو چی گذشت؟ همین لحظه چند تا بانو با قید کی هست؟
بله.
و خشونت‌های بلاجابی در کجا هست؟
اما خانم مبارز، مشخصا در پیوند به موضوع حجاب و چادری پیشنهاد شما به وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان چیست؟
ما اینو تذکر میتونم که در اسلام هیچ چیز اجبار و اکراه وجود نداره. اولا برای از اونا توصیه مهم است که کمی بخوانند، کمی مطالعه کنند، کمی خود آگاه بسازند. سربازی که 20 سال به خط جنگ بوده، حالی آمده سخنگو شده، حالی آمده مدیر حقوق شده، آمده عوضه شده، حرفی از قانون و خدا و شریعت نمیدانه. ما به عوضه امنیتی چهار قضیه حقوقی دعوای مالی داشتم، رفتم مدیر حقوقی از این دعوای مدنی را با دعوای جزایی فرق کرده نمیتانیم. ازش پرسیدم، گفت 21 ساله هستم، 11 ساله بودم در جنگ رفتم، 10 سال در تو جنگی داله آمده مدیر حقوق شده. اولا اینا به ارتقای ظرفیت بپردازن، با سواد بسازن خود، آگاه بسازن خود را، اسلام واقعی را برن با یک اسلام افراطی تفاوت چه بدانن. بعد از او بیاین دیگه برنامه هایشان از سرکوب و محدود کردن خانم ها آغاز نکنن. در همین 5 ماه بحث علاوه از بحث زن و باشیراندن استبداد علیه زن، امارت اسلامی یک پالیسی اقتصادی پیشکش کرده باشه برای مردم، یک پالیسی انکشافی پیشکش کرده باشه، یک بحث امنیتی را مدیریت کرده باشه. ناامنی سابقا بود، حالی هم وجود داره. فقر سابقا بود، حالی هم وجود داره. فقط حضورشون همی بوده که دونرها را فرار دادن، بحث توسعه و پیشرفت را خوب دادن.
تشکر. بله. تشکر از شما بانو مبارز. پیشنهاد شما را ما گرفتیم. متاسفانه کیفیت صدا شما خوب نیست. برمیگردیم به شما بانو خیرخواه. شما از طالبا در لحظات پایانی این برنامه چی میخواین؟
خب ما در رابطه به سفارش اخیرم باید بگویم که اول وزارتی که مصمم ساختن به نام امر بالمعروف و نهی از منکر میگذاشتن، این خانما رهبری میکرد، مدیریت میکرد و از آدرس خانمای آگاه، خانمای چیزفهم از اسلام و از حقوق عدی اگران چیز بیان میشد. حالا که اینا مرد در رسش قرار داده و اینا به یک موضوع اجباری تاکید میکنن، ما جز زمن نزدیک مخالف هستم. برشان پیشنهاد من می هستم که اگر می خواهن واقعا به این شکل از حقوق زنان که همه چیز می فهمن و برای منفعت همه زنان افغانستان کار می کنن، باید به حقوق اساسی از وقت توجه شد، مانند حق کار، آزادی، تحصیل و سایر حقوقشان و برشان جایگاهشان تعریف شد. اولی خب بالای خودشان باید کار بکنه که مثلا خودشان تصمیم گیریشان که در هر عرصه دارن کی باید باشه، باید کسی باشه که مطابق بر رشته یک چیز بفهمن. مثل که خانم مبارز گفتن، اینا نمیفهمن، خودشان استدلال ندارن، درک ندارن، مسئله ده که برشان بیان میکنی بررسی کرده نمیدانن که بر جواب مطلوب را بکنن. بنابراین ما چطور انفای از یارا بپذیری، چطور اجباری از یارا بپذیری، در حالی که اینا نمیفهمن ایجاب کی است. ایجاب اول برای خودشان فرض شده، بعد برای خانما. اینا بفهمن ایجاب به معنی ازی است که یه خانم خودش در امور کاریش در هر جایی از راحت احساس بکنه، مزاحمت برای شخص دیگر ایجاب نکنه و یا از لحاظ پوشش راحت باشه. نگفته که چادری، نگفته که او برقه نمایشی سیاه که تنها چشم ابویت نمایش بده، بس فقط سلیقه منظم داشته باشی. اینی مسائل تعریف شه، اینا دست بکنن بیاین باز روی او را مستقیم در میدیا روی بحث شود، او را با خانم رو در روی بحث شود که کل این قضاوت بر دست مردم بذاره، مردم که قبول کرد یا الله قبول است، اگر که نکرد آل ببینیم ایش کس قبول نداره. پس اینا خودشان علی مردم جنگ دارن، علی مردمی که آمدن بالاشان میخواین حکومت کنن. حالا اگر شما روش حکومت را بفهمین، حکومت دارید یکی کار نمیکنه. حالا اینا باید بفهمند. من انتقادشان اگر بکنم، من اقبه جان و بسمیا خانم مبارز انتقاد بکنه یا یک تحلیلگر مسائل سیاسی یا هر آن کس دیگه، اینا باید بپذیرند، چون اینا نو آمدن و اینا به نحو آمدن که هیچ کس رضایت نداشت. اینا مسئلت مردم افغانستانه که حکوم فرما هست از یار نداشت، فقط یک چند آنم آدمی که به منفعت خودشان کار کردن، اهل معامله بودن، فریبکار بودن، فقط بله. با اونا مسئلت کردن. کسایی که آمدن حکومت میکنن با مسئلت چونین افراد باشه، پس ما چطور بپذیریم حرفایشان ده؟ پس اینا خودشان نباید اصلاح بسازن، بعد بر ما تعریف بکنن یک مسئله را. که ما امروشون با استدلال پیش بریم. در غیر صورت به این شکل وقت در دادن به این شکل
تشکر از شما
یا هیچ رای حل نیست.
تشکر از شما در برنامه امروز شکست سکوت. دو مهمان داشته، مونسه مبارز یکی از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان و سمیرا خیرخواه هم یکی از فعالان برجسته حقوق زن. این برنامه را در فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید.